ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر بازرسی از دفاتر ریاست جمهوری و وزیر خارجه را تکذیب کرد. در 24 ساعت گذشته 407 تن دیگر در اثر کرونا در ایران جان باختند. سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از یک مقام آگاه در دفتر سخنگوی دولت، گزارش‌های منتشر شده درباره بازرسی ماموران اطلاعات سپاه از دفاتر ریاست جمهوری و وزیر خارجه را تکذیب کرد. صبح جمعه خبرهایی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه در پی افشای فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، ماموران اطلاعات سپاه دفاتر ریاست جمهوری و وزیر خارجه را با وجود مقاومت محافظین بازرسی کرده و اسنادی را با خود بردند. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز جمعه به نقل از مقام آگاهی که هویت او اعلام نشد، این گزارش را شایعات کذب و بی‌اساس نامید و هدف از آن را تشویش مردم و اختلاف افکنی میان مسئولان نظام عنوان کرد. این مقام تاکید کرد که با دستور رئیس جمهوری مسئولیت پیگیری این پرونده با وزارت اطلاعات است. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 407 بیمار دیگر کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 71,000 نفر گذشت. به گزارش وزارت بهداشت، همچنین در 24 ساعت گذشته بیش از 19,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به نزدیک 2,500,000 تن رسیده است. محافل کارشناسی داخلی آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان کرونا را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 74 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. به گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به بیش از 1,000,000 دوز رسیده است. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران از مرگ زودرس سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا خبر داد. محمد صادق حسنوند روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس یافته‌های جدید، میانگین سالانه غلظت مهمترین آلاینده هوا در ایران تقریباً 3 برابر استاندارد موجود و حدود 6 برابر استاندارد جدیدی است که سازمان جهانی بهداشت قرار است در تابستان 2021 منتشر کند. آقای حسنوند گفت طی یک دهه گذشته ایران تنها کشوری بوده که نه تنها مقادیر استاندارد آلودگی هوا را کاهش نداده، بلکه آن را افزایش هم داده است. در سالهای گذشته آلودگی هوا به ویژه در ماهای سرد سال به یکی از چالش‌های ایران تبدیل شده است. منابع بیمارستانی میگویند ده‌ها تن در پی ازدحام در یک مراسم مذهبی یهودیان ارتدوکس بامداد جمعه در شمال اسرائیل کشته شدند. به گزارش رویترز، ده‌ها هزار یهودی اولترا ارتدوکس در مراسم سالانه لاگ باومر در شهر مرون حضور داشتند. تصاویر ویدیویی این مراسم حاضران را در حال رقص و پایکوبی نشان می‌دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در اثر ریزش سکو و پل در جریان مراسم مذهبی یهودیان در کوه جورج در شمال اسرائیل 44 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حادثه را فاجعه‌ای سنگین خواند. در همین باره ساعتی پیش با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم. فرنوش رام:
در واقع این برنامه بسیار موفق واکسیناسیون تو کشورشون که موجب شد که یک مقدار احساس رهایی و خوشی و سرمستی بکنن از اینکه دوباره میتونن این آیین‌های بزرگ مذهبی پرتجمع رو در فضای باز برگزار بکنن، موجب شد که پلیس و نیروهایی که میبایست مجوزهای لازم رو صادر میکردن اون تأمل و تعمق لازم رو انجام نداده بودن، گفتن خب الان اکثر مردم، اکثر این مذهبیون هم حتی واکسینه شدن، خب پس ما به اونا اجازه میدیم که برن، ولی تصور نمی کردن که گرد هم آمدن نزدیک به 80 یا 70 هزار نفر، البته ادهی هم گفتن بالای 100 هزار نفر بودن، در یک مکان بسیار کوچک، در یک ساختمان های که تاریخی هست و همینطور یه سکو و یه پلی رو درست کردن، یه صحنه موقتی رو درست کردن برای خواننده های مذهبی که بیان و یکی از کشته ها هم همین خواننده اصلی مذهبی این مراسم و تیم اون بودن. و اینکه وقتی در اون محل کافی بوده که فقط یک نفر بلغزه و موجب این شده که گروه کثیری آمدن و پشت سر اونها و این فاجعه به بار آمده و نبود پلیس در واقع، چون در شرق بیت المقدس و بخش‌های دیگر کشورشون در روزهای اخیر رویدادهای امنیتی زیادی داشتن و با فلسطینی‌ها درگیر بودن، پلیس تا حد زیادی در این نقاط متمرکز بود و تقریبا میشه گفت که حواس خودش رو از منطقه میرون که در واقع بیشتر نزدیک مرز لبنان هست غافل شده بودن و الان همه دارن پاسکاری میکنن، تقصیر رو به گردن این و اون میندازن. روز یک شنبه روز عزای ملی اعلام شده، تا حالا کشته های سرباز و اینا بودن چند ده نفر، ولی در حد غیر نظامیان نبوده که تو کشورشون یه دفعه 45 نفر با هم دیگه کشته بشن. بنابراین یک فاجعه سنگینه و این ماجرا حتما عواقب بسیار زیادی خواهد داشت.
آیا در این شرایط کرونا وضعیت اسرائیل، میدونیم که تعداد بسیاری درصد بسیار بالایی و تقریبا میشه گفت 100% بیش از 100% در این جامعه با توجه به کسانی که غیر اسرائیلی هم هستن در خارج از اسرائیل در اطراف اسرائیل واکسینه شدن، اما آیا واقعا خطر به گونه رفع شده که این تعداد جمعیت 80 هزار نفره میتونه چون این مراسمی رو برگزار کنه بدون ترس از کرونا و بیماری کووید؟
اتفاقا دیشب همین قبل از این مراسم مسئولان وزارت بهداشت داشتن بشارت میدادن که آخرین محدودیت ها هم برداشته خواهد شد، چون نشون میده که این درصد بسیار بالای 80% در بین افراد 16 ساله به بالا که واکسینه شدن اصلا نیازی نیست دیگه حتی در فضاهای بسته هم ماسک استفاده بشه. داشتن فکر میکردن که یک مراسم پرشمار هنری رو در شهر مختلف برگزار بکنن. بله، وضعیتشون از نظر کرونا بسیار بسیار موفقه، جزء کشورهای سرامت هستن، ولی اینکه به این حالت رها کردن کارهای امدادی و احتیاطی رو برای یه مراسم اینطوری انجام ندادن، این واقعا یک غفلت بزرگ است.
فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بله، و درباره آنچه که دستکاری کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه دولت نامیده شد و بعداً از خبرگزاری ایرنا، از خروجی خبرگزاری ایرنا هم حذف شد، با احمد علوی استاد اقتصاد صحبت کردیم. دیدگاه احمد علوی رو در این باره بشنوید.
البته این گونه تخلفات یا انحراف از استاندارد چیز جدیدی نیست، چه در مرحله تدوین بودجه چه در مرحله اجرای اون. منتها داستان چیست؟ داستان این است که بنا به اون انگاره‌ها و تصوراتی که وجود داره، میبایست این منابع توزیع بشه بین بخش‌های مختلف اقتصادی که بیانجام به رشد اقتصادی، بخش‌هایی که بخش‌های رفاهی هستن، بخش‌هایی که به هر حال تولید ارزش می‌کنن. اما علارغم این قول و قرارها و تعهدات و قانون، ناگهان یک گروه اندکی که یک رابطه بسیار وثیقی دارن با بیت رهبری، بودجه را عوض می‌کنن. یعنی به جای اینکه این بودجه شامل مدارس بشه یا شامل اموری بشه که تولیدی هستن، اموری که در چارچوب منافع مردم هست، این بودجه اختصاص داده میشه به نهادهایی که نور چشمی هستن و تابعی از رهبری هستن، مثلا صدا و سیما، نهادهایی هستن که به هر حال نهادهای سرکوب اطلاعات هستن یا سرکوب روانی هستن یا سرکوب فیزیکی مثل نهادهای انتظامی و امنیتی، و اینها اونجا عمدتا محافل امنیتی، نظامی، دیوان سالاران حکومتی وابستگان به بیت متمرکز هستند، و بنابراین از اموری که رفاهی هستند، از اموری که به هر حال مربوط است به امور بسیار مهم، اولویت داده نمیشه و خاص خرجی میشه برای این نهادهایی که وابسته هستند به رهبری. و البته این نمیتونه بدون اطلاع یا حمایت خود رهبر حکومت باشه، و البته در چارچوب حفظ قدرت، تحکیم قدرت همون نهادهاست. پیامداش البته این خواهد بود که اون تورمی رو که مردم در کوچه بازار میبینن، حاصل چیز؟ حاصل این است که این پولها به جای اینکه صرف امور عام المنفعه بشه، اختصاص میده به این نهادها. اگر مشکل بیکاری داریم، فردی بیکار هست، اگه بخواد دنبال دلیلش بگرده، طبیعتا مربوط میشه به همین نهادهایی که به اصطلاح این پولها رو گرفتن و در جهت اشتغال وابستگان به رهبری استفاده شد. اینکه بودجه شفاف باشه نهادها رو پاسخگو میکنه، در سایر کشورها اینجوریه، منتها الان افشاگری میتونه اطلاع رسانی بکنه، اما با توجه به اینکه اون نهادهایی که این پولها رو اختصاص داده شده بهشون، نهادهای قدرتمندی هستن، باندهای زینفوذی هستن، زیر چارچوب حمایت رهبری هستن، هیچ وسیله قانونی، هیچ نهادی نمیتونه کاری بکنه، به این دلیل که به هر حال مرعوب خود شخص رهبر و نهادهای اون هستن. ولی خب به هر حال در چارچوب آگاهی دادن به مردم بسیار مفیده، و البته برای اینکه جامعه ایران پیشرفت بکنه، از این گونه اطلاع رسانی ها بسیار ضروری است.
احمد علوی، استاد دانشگاه و استاد اقتصاد در سوئد با ما همراه بود. ادامه خبرها. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، از تایید شدن عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتقاد کرد. نت پرایس روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت مخالفت نکردن با عضویت کشوری که خود مرتکب شکنجه، نقض حقوق بشر و سلب حق قانونی افراد می شود و در این حال خود را نامزد عضویت در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل می کند، یکی از موارد نگران کننده این گونه انتخابات است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت به همین دلیل است که آمریکا دوباره تعامل با شورای حقوق بشر را از سر گرفت. در 65مین نشست کمیسیون مقام زن در اول اردیبهشت، ایران با کسب 43 رأی برای یک دوره 4 ساله به عنوان عضو کمیسیون انتخاب شد. این کمیسیون زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که در سال 1946 با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تأسیس شد. شرکت آلمانی نرم افزاری SAP پذیرفت که به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بیش از 8 میلیون دلار جریمه بپردازد. به گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این شرکت با نقض تحریم‌ها به مدت 7 سال هزاران نرم افزار به ایران صادر کرده است. بر اساس این گزارش، شرکت SAP پذیرفته است که در ازای عدم تعقیب قضایی در آمریکا بیش از 8 میلیون دلار جریمه را به آمریکا بپردازد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت SAP با مقامات آمریکایی کاملا همکاری کرده و برای جبران این مسئله اقداماتی انجام داده است. به این ترتیب میرسیم به 18:15 و پایان این بخش خبری. من مرشد قاسمفر هستم و برای شما در هر کجا ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید آرزوی لحظاتی خوش و سرشار از آرامش و لبخند دارم.